بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع آخر در این مسئله این است که اگر مهر زوجه عمل زوج قرار داده شده باشد، مثلا در ضمن عقد گفته باشند مهر زوجه این که زوج صنعتی را به او تعلیم کند، این دو حالت داره. حالت اول این است که بحث ما در طلاق قبل از دخول دیگه، همه این فرضا مال اینجاست. حالت اول این است که قبل از این که طلاق داده شود تعلیم صنعت شده است، زوج صنعت را تعلیم کرد، مهر را تحویل داد، بعد طلاق داد زوجه را قبل از دخول به او. خب اینجا حکم چیست؟ چی کار باید کرد؟ اینجا واضحه، زوجه باید نصف ارزش و قیمت عمل زوج در حین عقد و همان بیانی که سابقا گفتیم، نصف ارزش عمل زوج در حین عقد را بهش برگردونه. چرا؟ برای اینکه خود تعلیم قابلیت بازگرداندن نداره، رد درش معنی نداره. است هر چیزی که رد در آن ممکن نباشد در حکم چیه؟ تالف. پس این در حکم این است که تلف شده، وقتی تلف بشه باید چی بده؟ بدل. بدل عمل زوج چیه؟ قیمتش. پس این علل قاعده است، اشکالی هم درش نیست. اما فرض بعدی این است که زوج تا حین این طلاقی که قبل از دخول واقع شده عمل را به زوجه تعلیم نداده باشد. اصحاب در اینجا قائل شدند که بر زوج واجب است نصف قیمت عمل را به زوجه بپردازد. ظاهرا مخالفی هم درش وجود ندارد، اما به نظر ما این مطلب درست نیست. مرحوم شهید ثانی در وجه اینکه چرا باید نصف قیمت عمل توسط زوج به زوج پرداخته بشه اینطور می‌فرماید: یتعذر تعلیمها نصف صنعت خاصتن اذ لیس للنصف حد یوقف علیه او لا نصف لها مطلقا. فرماید تعلیم صنعت وقتی میگیم در برخی از موارد نصف اگرچه عقلا امکان پذیره، ثبوتا ممکنه. چرا؟ چون این تعلیم یه امر، یا اون چیزی که میخواد تعلیم بده یه امر مرکبه، بسیط نیست. فرض کنید قرار بهش رانندگی یاد بده، قراره بهش تعمیر ماشین یاد بده، یه امر بسیط که نیست، یه امر مرکبه. ثبوتاً تنصیف در آن امکان پذیره. اما در خارج بگیم نصف رانندگی چطوری میشد تنصیف کرد؟ نصف رانندگی یادش بده، نصف تعمیر رو یادش بده، این تنصیف در خارج اصلا امکان وقوعی نداره. یا بعضی وقتا اصلا خود تنصیف ثبوتاً ممکن نیست. چرا؟ چون عمل بسیطه. مثلا فرض کنید یک ادویه خاصیه، این زوج میزنه توی غذا، غذاش یه مزه خاصی میگیره و کلی مشتری داره. زوجه در ضمن عقد شرط کرده با زوج که مهر من این که این ادویه رو من یاد بدی، چون براش ارزش داره، اینو یاد بگیره کلی ازش درآمد کسب کنه، مالیت هم داره، عرفن هم مالیت داره. این فقط باید یه اسم بگه فلان ادویه. این دیگه اصلا چیزی نیست که بگیم که مرکبه، ثبوتاً قابل تنصیفه. مثلا حرف اول اسمشو بگو، یه تنصیف بهش نمیگه. پس چون یا تنصیف در خارج امکان پذیر نیست یا اصلا تنصیف معنا ندارد، بنابراین فینزل و ذالک منزلت ما لو تلف الصداق فی یده، نتیجهش این میشه، این بمانند این است که صداق در دست مرد تلف شده باشد. فیرجع علیه به نصف الاجره، وقتی تلف بشه چیکار میکنیم؟ رجوع میکنیم به نصف اجرت. چرا نصف اجرت؟ چون طلاق قبل از دخول داده، باید تنصیف بشه. مثل این که فرض کنید شرط کرده بوده صنعت خاصی رو یاد بده، مباشرت خود زوجم شرط شده بود، بعد قبل از اینکه یاد بده چی شد؟ یادش رفت، خودش آلزایمر گرفت، الان اصلا خودش بلد نیست تا بخواد به او یاد بده، تلف شده دیگه. اینجا چی میگیم؟ میگیم ارزشش رو باید بده، بدلش رو باید بده. ولأنه صار اجنبيا لا يصلح تعلمها من لو فرض امكان التوسل الى الحق. اینم دلیل دوم. دلیل دوم اینه، میگه اصلا محظور شرعی دارد. محظور شرعی چیه؟ این که بعد از طلاق این زن و مرد شدن اجنبی و اجنبیه. چطور اجنبی میخواد بیاد تعلیم بدهد اجنبیه را؟ حق نداره، ممنوع از شرعن. وقتی ممنوع شد شرعن، پس این هم میشود کت تالف. بنابراین اما اشکال این فرمایشات اینه، اولا این مطلب که تعلیم مطلقا قابل تنصیف نیست، حالا یا اصلا کلن امر بسیط نصف درش معنا ندارد، یا اگر امر مرکبه در خارج حد و حدود نصفش معلوم نیست، در بعضی از موارد درسته، اما این که بگیم مطلقا این گونه است، نه اینطور نیست. حالا در ادامه فرضش رو عرض میکنیم، مثلا تعلیم سوره ای از قرآن نصف درش معنا داره، حد و حدود درش رو هم عرفن میشه تعیین کرد، عرف میتونه براش حد تعیین بکنه، بگه این مثلا تا اینجا نصف. پس این که مطلقا این حرف رو بزنیم، اطلاق این کلام قابل قبول نیست، در برخی از موارد هم ثبوتن و هم اثباتن تنصیف ممکن. ثانیاً این که ایشون فرمود تعلیم چون اینا شدن اجنبی محظور شرعی دارد، اینطور نیست. مگه تعلیم حتما لازمش لمس است یا نظر حرام است یا هر چیز دیگری که بگیم محظور شرعی دارد؟ الان که الحمدلله تعلیم های مجازی هم درست شده، دیگه احتیاج به حضور هم نیست، محظور شرعی هم نداره. حضور هم باشد در خیلی از موارد میشه حد و حدود شرعی رو رعایت کرد و اشکالی نداشته باشد. اما ثالثاً که اصل اشکال اینجاست، در فرضی که تعلیم صنعت عرفاً قابلیت تنصیف نداشته باشه. ما فعلا داریم در اینجا صحبت میکنیم. و محظوری هم در تعلیم آن توسط اجنبی به اجنبیه محظور شرعی نباشد، امکان داشته باشه شرعاً، یا اینکه اصلا مباشرت زوج در تعلیم شرط نشده باشد، زوج بتواند ولو با استخدام یک معلم زن این تعلیم رو انجام بده. اگر این گونه باشد، وجهی وجود ندارد که بگیم زوج باید نصف قیمت تعلیم را بپردازد. چرا؟ زوج به مجرد عقد شد مالک این عمل، درسته یا نه؟ طلاق نمیاد ملکیت سابق زوج رو زایل کنه، ملکیت او تا حین طلاق بر این عمل ثابته، از حین طلاق تازه تنصیف صورت میگیره. در حین طلاق میگیم نصف میشود مهریه. نتیجه نصف شدن چیه؟ نتیجهش اینه، اگر مهر موجوده قابلیت رد هم دارد، زوج و زوجه میشوند شریک 50-50 در این مال. اما اگر مهر تلف شده یا قابلیت رد ندارد، مثلا افتاده توی دریا الان نمیتونه بره درش بیاره، در حکم طالبه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگیم که رد باید بکنه زوجه به زوج عوض نصف المهر را. پس رد عوض یا در تلفه، در جایی که اصلا دیگه موجود نیست، یا در جایی که اگرم موجود باشد امکان رد ندارد. فرضی که ما کردیم اینه، عمل موجوده، مرد آلزایمر نگرفته، میتونه یاد بده، قابلیت رد هم دارد، چرا؟ چون فرض بر این است که محظور شرعی در تعلیم وجود نداره، میتونه خودش یاد بده، یا مباشرتاً یا اینکه کسی رو اجیر کنه او یاد بده. پس مقتضای قاعده در اینجا چی میشه؟ اینکه زوج بر زوج واجب است تحویل دهد مهر را، اما میگید نصف مهر رو الان بخواد تحویل بده نمیشه، باید کلشو بده. خیلی خوب، کلشو تحویل بده، یاد بده، قیمت نصفشو پس بگیره. نه اینکه بگیم اصلا لازم نیست تعلیم بده، قیمت نصفشو بده. چرا؟ بر او واجب است که مهر را تحویل دهد، نصف مهر را. میگه آقا نصف مهر نداریم، الان بخواد تحویل بده ناچار کلشو بده. وقتی که دادن حق زوج متوقف بر یک سری مقدماتی باشد و این خودش خارج از مهر باشد، باید همه اونا را انجام بده و حق زوج را پرداخت بکنه، اگر اون هزینه ای داشت پس میگیره. پس وجهی وجود نداره در اینجا بگیم تعلیم نکن، نصف قیمت تعلیم رو بده. نه خیر، تعلیم بکن، نصف قیمت رو پس بگیر. پس برخلاف اصحاب، این عرضی که بنده کردم من ندیدم کسی گفته باشه ها، اما خب ما عقل خیلی ترسی نداریم از این که حرفایی بزنیم کسی نگفته، مگر اینکه حالا یه بحث اجماعی پیش بیاد، دلیلی وجود داشته، یه چیزی باشه، آدم بخواد از سر تعبد بگه که آقا اینجا بحث تعبد نمیشه، خلاصه حرف مخالف زد. وگرنه اگر اصحاب میان علل قاعده یه چیزی میگن، ما نگاه میکنیم میبینیم این قاعده قابل قبول نیست، متعبد به فهم اونها از قواعد نیستیم. هیچکی هم نگفته باشه نگفته باشه، ما ببینیم وقتی میخواییم بر طبق قاعده حرف بزنیم نتیجه چیز دیگه میشه. روایت که نداریم در اینجا بخواییم تعبد کنیم، قاعده است. قاعده مقتضاش اینیه که بنده عرض کردم، نه اون حرفی که حضرات میگن. اما اگر عملی که به عنوان مهر قرار داده شده قابلیت تنصیف داشته باشد، هم ثبوتن هم اثباتن، مثل اینکه تعلیم یک سوره به عنوان مهر، تعلیم سوره توسط زوج به زوجه به عنوان مهر قرار، به عنوان مهر زوجه قرار داده شده باشه. شیخ در مبسوط اینجا اینطور فرموده: ان طلقها قبل التعلیم فان کان بعد الدخول فقد استقر التعلیم علیه. اگه بعد دخول باشه که بحثی نداریم، باید کل مهر رو تحویل. و ان کان قبل الدخول استقر نصف التعلیم علیه. اگه قبل دخول طلاق داده باشه باید نصف سوره، تعلیم نصف سوره بر او مستقر میشه. و هل له ان یلقنها ما استقر علیه. آیا میتونه بیاد الان تعلیم بده؟ قیل فیه وجهان: احدهما له ذلک من وراء حجاب. این الان بحث سر اینه در واقع در اینجا که آیا تعلیم قرآن توسط اجنبی به اجنبیه شرعاً جایزه که بگیم امکان تحویل هست، یا شرعاً جایز نیست تا بشه در حکم تالف. ایشون میفرماید یه عده گفتن شرعاً جایزه، من وراء حجاب میتونه، و هوال اقوا اندی که اینا میگه در نزد من اقواست. و ثانی لیس له تلقینها لانها اجنبیه فاذا خاطبها ولقنها لا یؤمن الافتنان بها و هو الاقوى عندهم. عندهم یعنی عند العام. دومی این است که نخیر جایز نیست، چون این کارو که انجام بده اجنبی و اجنبیه یه جا جمع بشن خوف فتنه وجود داره، حالا حجاب باشد نباشد هرچی خوف فتنه هست، فلذا تعلیم امکان پذیر نیست. تعلیم امکان پذیر نشد چی میشه؟ باید قیمتشو بده. که میگه این در نزد عامه اقوا اینه. شهید ثانی هم فرموده که ان حرمنا علی الاجنبی سماع صوت المرأت مطلقا او جوزناه ولکن خیف الفتنه او لم یمکن ذلک الا بالخلوت المحرمه رجعت علیه به نصف الاجره کالصنعه لتعذر الرجوع الى نصف المفروضه بمانع شرعی فیکون کالمانع العقلی. اگه یه مانع شرعی وجود داشته باشه در تعلیم، مثل این که بگیم صوت مرعه عورته مطلقا، کسی قائل به این مطلب باشه، چون بالاخره تعلیم قرآن که میخواد بکنه زنم باید پیشش بخونه که ببینه که یاد گرفت یا نگرفت دیگه، زن که نمیتونه لال بشه وقتی داره این تعلیم قرآن میده. اگه کسی گفت که صوت المرعه عورت، یا این که گفت نه صوت المرأه عورت نیست، اب نداره میتونه بشنوه در این موارد، اما خوف فتنه وجود دارد به حسب مورد، به نحوی است که خوف فتنه در اینجا وجود داره. البته خوف فتنه حرف عجیبیه میگن، چون اینا اگر واقعا میخواستن کاری انجام بدن طلاق نمیدادش که چرا طلاقش داده. یا اینکه عرض شود که تعلیم امکان پذیر نباشد مگر با تحقق ملازم محرم آن، مثل خلوت بین اجنبی و اجنبی حرامه. اگه خلوت نکنه اصلا تعلیم امکان پذیر نیست، خلوت هم حرامه. اگر این طور باشد در واقع چی داره؟ تعذر تحویل، مثل این که مانع عقلی داشته باشد. فرض کنید اصلا خودش چیز شده، مریض شده، دیگه زبونش کار نمیکنه، امکان تعلیم نداره، سکته کرده، تکلمش رو از دست داده. این مثل مانع عقلیه. همونطور که اگه مانع عقلی داشته باشیم میگیم در حکم تالفه، مانع شرعی هم داشته باشیم میگیم در حکم تالف. و ان امکن ذلك بدون محذور قیل جاز تعلیمها النصف من وراء حجاب و قیل ترجع علیه بنصف الاجره مطلقا لما ذکر من الموانع. اینم حرف عجیبیه. فرض بر این است که دیگه محذور نیست. بعد یعنی چی دیگه لما ذکر من الموانع؟ لما ذکر من الموانع که خلاف فرضه. ولأن النصف يعسر الوقوف عليه لاختلاف الآيات في سهولة التعليم وصعوبته. دلیل بعدی که میاره میگه آقا چطوری میخوای نصف کنی؟ با شمارش حروف که نمیتونی بیای نصف کنی. البته در ادامه گفته ها و علل اول تقسم السورة بالحروف لا بالآيات. اگر گفتیم میشه نصف کرد و تعلیم نصف لازم، چیکار باید بکنیم؟ حروف رو بشموریم، آیه آیه نید، چون آیه کوتاه داره، بلند داره، حروف رو میشموریم بعد نصف میکنیم، میگیم تا این حرف. مثلا عرض شود که در این مسئله حق با شیخ و شهیده. وجهی برای این که تعلیم ممکن نباشد در صورتی که محظور شرعی نداشته باشیم وجود نداره. در اونجا در فرض دوم فرض بر این است که محظور نداریم، پس به خاطر این موانع نمی شود، معنی نداره که دیگه. رجوع، اگر گفتیم که محظور شرعی هست، اگر محظور شرعی هست، بله اینجا برخلاف فرض سابق دیگه اشکالی نیست در این که باید رجوع کرد به چی؟ نصف قیمت تعلیم. چرا؟ چون در فرض سابق اشکال از چه جهت بود؟ از جهت عدم امکان تنصیف، نه عدم امکان رد و آموزش. در این فرض در و اونجا فرض بر این بود که تعلیم امکان پذیر است، پس باید تعلیم میداد. اما در اینجا مدعا چیست؟ عدم امکان تعلیم به خاطر محظور شرعی. وقتی شد عدم امکان تعلیم، این میشه در حکم تالف. در حکم تالف شد، باید قیمت بود. پس این فرض با فرض سابق فرق میکنه. اما این مدعا که در این موارد تنصیف ممکن نیست، این خلاف فرضه. ما داریم در جایی صحبت میکنیم که تنصیف ثبوتاً و اثباتاً ممکنه. تعلیم سوره هم از مواردی است که عرف اونو قابل تنصیف میداند. عرف نمیگه این نصف ندارد. اگه کسی گفت که من فرض کنید که اجیر شد برای کسی که سوره بقره رو بهش یاد بده، بعد فردا آمد گفت که آقا من فقط نصفش رو میتونم به تو یاد بدم، نصف ما بقیش رو فرض کنید که نمیتونستم از قبل که وقتم پره و نمیتونم. آیا این معنا داره نزد عرف که بگه من نصفش رو میتونم به تو یاد بدم یا این حرف بی‌معناست؟ عرف این حرف رو دارای معنا میدونه، نصف سوره بقره رو یاد داد. یا کسانی که سوره حفظ میکنن، مگه نمیگن من فلان سوره رو نصفش رو حفظم، یک چهارمش رو حفظم، سه چهارمش رو حفظم؟ این حرفا رو میگن دیگه. وقتی میگه یعنی چی؟ یعنی این گونه تقسیمات در نزد عرف معنا داره. اما این که حالا صحبت بکنیم که ملاک تنصیف سوره چیست؟ آیا اینو باید بر اساس الفاظ در نظر بگیریم، بر اساس آیات در نظر بگیریم، بر اساس حروف در نظر بگیریم؟ این بحث موارد مختلفه. چون ما وقتی بحث میکنیم بحث نصف تعلیم، نصف تعلیم سوره، نه تعلیم نصف سوره. دقت بکنید نو. اون چیزی که محرز چیه؟ تعلیم سوره است. پس نصف محر چی میشه؟ نصف تعلیم سوره، نه تعلیم نصف سوره. این دو حرفه. اگر بگی تعلیم نصف سوره، اون وقت بله ممکنه بگی که آقا حروف رو بشمور ببین کجا نصف میشه. اما اگر بگی نصف تعلیم سوره، این فرق میکنه. ممکنه یه سوره ای اولش انقدر کلمات سخت داشته باشه که تعلیمش فرض کنید که 6 ماه وقت بگیره، آخرش کلماتش خیلی راحته، در عرض 1 ماه میشه یاد داد. اینو میتونیم بگیم که اینو حالا با حروف بیا تقسیم کن. این بستگی دارد به این که همان که شهیدم در کلماتش بود، سختی و راحتی و حتی قدرت متعلم در یادگیری. ممکنه متعلم اولش که میخواد یاد بگیره خیلی کارش سخته، تا این بتونه مثلا کلماتو درست تلفظ کنه کلی وقت میبره تا یه آیه رو یاد بگیره که بتونه کلماتو، اما بعد که اینا رو یاد گرفت بعد در ادامه کارش چی میشه؟ راحت میشه. پس در این که تعلیم نصفش به چیست، چیزهای مختلفی مدخلیت داره، فاکتورهای مختلفی مدخلیت داره. برای این که اینو تشخیص بدیم میتونیم رجوع کنیم به اهل خبره. این هم مثل موارد دیگر قابلیت کارشناسی داره. کارشناس میتونه شرایط رو بسنجه، سوره رو ببینه، حالا یا مورد تعلیم رو ببینه، این متعلم رو ببینه، معلم رو ببینه، همه این شرایط رو با همدیگه در نظر بگیره، بعد بگه آقا این تعلیم مثلا اینقدر زمان میبره، نصفش میشه تا اینجا، این میشه نصف تعلیم. یعنی از اول میاد زمان تعلیم رو کارشناس به طور تخمینی تعیین میکنه. الان مثلا کسایی که میخوان برن آموزش زبان ببینن، اولش یه امتحان تعیین سطح ازشون میگیرن، بعد بهش میگه تو الان مثلا سطح یا چیز زبانت اینقدره، اگه میخوای به این سطح برسی فرض کنید که 2 سال کار داره، 2 سال باید روزی اینقدر کار بکنی، معلم اونجوری باید کار بکنه تا تو مثلا برسی به فلان سطح از زب. پس از الان معلومه چه مقدار تعلیم لازم داره، چه مقداری. حالا نمیگیم 100%، اما به نحو تخمینی به طوری که عرف اینو میپذیره. پس از اول کارشناس میتونه تعیین بکنه که این تعلیم چقدر زمان میبره، چقدر هزینه میبره، چقدر زحمت داره. اون وقت میتونه نصفش رو هم از اول تعیین بکنه، بگه نصفش یعنی تا اینجا. بنابراین از این جهت هم در تنصیف در این موارد اشکالی وجود نخواهد داشت. این تمام بحث در مسئله سوم در خصوص تنصیف مهر با طلاق قبل از دخول. انشاءالله جلسه بعد اون بباشیم پردازیم به مسئله چهارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.